دارم، بعد این حوزه‌ای رو که دارم بتونم خوب عملیاتی کنم، یعنی فرایند پیاده سازیش و مدیریتش و آموزش نیروی انسانیش، بعد بازار رو ببینم، بعد مصرف رو ببینم، ببینم آیا از این کالایی که من دادم، برم سنس بازار رو ببینم، از این کالا و سرویس من یوزر چقدر بهره مند شده، چقدر رضایت درش حاصل شده، که دوباره هر جا که اشکال بوده تو کسب و کار خورد، چون اصلا بیس کشور ما رو کسب ما 90% کسب و کارامو خورده، یه جایش بده یه جایش خوبه، برای که ما زود میتونیم خودمون رو متحول کنیم تو کسب و کار خورد، ولی اگر بزرگ باشه تحولش بسیار سخت و سنگینه. یه جایی هم مهندس به بحث نوآوری باز اشاره کردن، ما باید به این سمت و سو بریم، همه چیز رو همگان دانن. وقتی من نوآوری باز رو انتخاب میکنم، یعنی کنار خودم میگم مدیر شتاب دهنده بعدی هم بیاد بشه من از نظر اونم استفاده کنم، من کارشناس فنی و هوشمند اون فقط اختصاص به یک فضا نداشته باشه، شاید تو فضای ما بیاد با اون ایده‌ای که ما داریم خلاقیتی رو او به ما بگه، که به جای اینکه ما یک سال بخوایم آرندی کنیم، تحقیق توسعه کنیم، بهش برسیم، اون در یک ماه بهش برسه.
یه جورایی مدیر خلاق اینجا میتونه نقش درستی رو در واقع ایفا بکنه، از اونجایی که بیاد از همه اون نیروها پرسنلی که داره و افرادی که دور و برش هستن بتونه جمع‌بندی کنه، اون هوشمندی رو به خرج بده، و همین اتفاقی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، اون اتفاق خوبه رو در واقع سر لوحه کارش قرار بده و بذاره و کارو پیش ببره.
حالا به نظر شما کی باید این مدیر خلاقه بشه؟ تو بخش دولت، تو بخش نهادها، تو بخش خصوصی، کی باید این چیز این حرکتو بکنه؟ یه کار خیلی قشنگی رو معاونت توسعه کارآفرینی اومده کرده، اومده میگه من بیاین یه نهاد درست کنین، نهادی که متشکل از پرایوت خصوصیا باشن، پابلیک دولت باشه و پارتنرشیپ، تمام عواملی که تشکل‌ها و بازیگری هستن همه دور هم جمع بشیم، فکرامونو بزنیم رو هم، هر کس یه قسمت کارو بگیره. ما الان از سال گذشته 3-4 تا نهاد اینجوری درست کردیم، به ویژه تو حوزه فناوری اطلاعات، تو حوزه هوش مصنوعی، تو حوزه بلاکچین، تو حوزه اینترنت اشیا، و الانم وارد حوزه صنایع فرهنگی و صنایع خلاق شد. بسیار پول ساز، میراث ماست، فرهنگ ماست، هویت ماست. اگه میخوایم رشد کنیم تو دنیا، خودمون رو مطرح کنیم، مسیرش این مسیر.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم آقای حاجی بند. یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که تو یه تیکه دومی داشت سوال اون شنونده اولمون که پخش شد، اونم اینه که کارآفرینان چطور بیان به سمت اقتصاد خلاق. خب اولین شاید موضوع که به ذهن میرسه اینه که اصلا خود کارآفرینا خودشون خلاقن، این اتفاق باعث شده که این اسم کارآفرین روشون گذاشته بشه، اما یه موضوعی مهمه، این پایداری این خلاقیت توی کارآفرینی، این یه تعریف فکر میکنم ویژه تری باید براش انجام داد.
آقای مسعودی بذارید یه مثال ملموس بزنم. بقالی سر کوچه ما خیلی اوضاعش خوب بود، 6 صبح ککرر میداد بالا تا 1 و 2 شب، همیشه هم وضعش خوب بود. این چند سالی داشت کار خودش رو میکرد تا اینکه اومدن اون طرف کوچه ما یه فروشگاه زنجیره‌ای زدن. مردم دیگه همه دارن میرن فروشگاه زنجیره‌ای، به دلیل اینکه خب کالاهاشون رو کامل‌تر میگیرن، تخفیف میگیرن از این داستانا. بقالی سر کوچه ما که حالا یه کارفرماست، بعد چه کار کنه؟ یا باید مغازه‌شو ببنده یا اینکه بره دنبال خلاقیت. مثلا میگه من ارسال رایگان رو دارم، خیلی داستانهای دیگه. بنابراین وقتی صحبت از یک اشتغال پایدار میکنیم برای کارآفرینان، باید بگیم که بسته به هر اتفاقی باید یک استراتژی داشته باشن در هر موقعیتی.
توسعه پایدار هم باید باشه همیشه.
دقیقاً. و اینکه فردا رو هم ببینن، درسته که فردا اتفاق نیفتاده، ولی بالاخره این یه مربی باشن که تو نیمکت ذخیره شون یه مهاجم خوبم داشته باشن که اگر مهاجمشون به هر دلیل اون روز روزش نبود یا گل نزد یا مصدوم شد، این مهاجم رو جایگزینش کنه. از طرف دیگه من فکر می‌کنم تو بحث اقتصاد خلاق، به ویژه بحث کارآفرینان و به ویژه پایداری این اقتصاد، شناخت ذائقه مخاطبم خیلی مهمه. این که ما جامعه هدفمون، مخاطبمون کی هست و ذائقه‌اش چی هست، و از همه مهم‌تر این هستش که این ذائقه هر روز داره تغییر پیدا می‌کنه. بنابراین من خودم باید با تغییر ذائقه مخاطب هر روز به روز کنم و تغییر بدم.
این خیلی نکته مهمیه آقای منصبکلی. از اونجایی که ما میایم میگیم که بنگاه‌های اقتصادی ما، خب وقتی رقباشون هستن فکر میکنن که ما این کالا رو باید بیاریم اینجوری این خدمات رو بدیم، این اتفاقات صنفی رو پیش میبرن، اما وقتی بازار نوعش تغییر میکنه، یعنی ما دیگه به این فکر نکردیم که ما الان داریم این کالا رو میکنیم، این به بعد یه دفعه این کروناه، حالا شاید خیلی تو این زمینه به ما یه ذره فکر و ایده جدیدتری میده، یه دفعه این اتفاق باعث میشه که ما باید روش کسب رو از جای دیگه ایجاد بکنیم، بریم رو به سرای مجازی، شاید تا حالا اصلا بهش فکر نکردیم، چون گفتیم ما که اصطلاحاً کارمون یه مدلیه که به حال داره الان جواب میده، حالا اون فروشگاه یه مقدار حالا مسائل دیگر هم میتونسته داشته باشه، اما تو کارهای مختلف اینجوریه. این دید بلند برای اینکه ما جلوتر باشیم توی صنعت خودمون یا توی اصلا مسائل روز دنیا، که ببینیم که اگر، چون الان این اتفاقه اگر توی اون سر دنیا بیفته، شما مطمئن باشید که فردا اینجا هم میفته، یعنی انقدر فاصله نزدیکه. برای این موضوع چه کاری باید انجام بدیم، چه بینشی داشته باشیم؟
ببینید، یک چیزی که خیلی مهم هست که هر صاحب کسب و کاری، هر کارآفرینی حتما بره به سمتش، مطالعه داشته باشه و بهش توجه داشته باشه، بحث آینده پژوهی و روند شناسی. من اگه میخوام آینده رو پیش بینی کنم ببینم، باید روند شناسی رو بدونم الان ما چه روندی رو طی میکنیم. ببینید همین مثلا یکی از روندهایی که
دیپلماسی اقتصادی هم اینجا به درد میخوره.
دقیقاً ببینید روند توسعه اینترنت رو داریم میبینیم و من هنوز دارم میبینم متاسفانه کارآفرین هایی که مثلا میگن تو حوزه کاری ما هنوز اینترنت مهم نیست، سرمایه گذاری هم روش نمیخوایم بکنیم، همون سنتی داریم، ما داریم پول در میاریم. خب داریم پول در میاریم، ولی دو سال دیگه معلوم نیست که شرایط وقتی تغییر کرد شما بتونید خودتون رو، دقیقاً اون موقع ممکنه دیر شده باشه، چون شما نرفتید به سمت اینترنت، شما تو 6 ماه نمیتونید برید به سمت اینترنت، شما باید آزمون خطا بکنید. شما به عنوان کارآفرین 50 60 ساله که دیدی نسبت فاز اینترنت ندارید، یعنی ممکنه نداشته باشید، باید آزمون خطا بکنید تو شرایطی که نیاز ندارید برید به سمتش.
و نکته آخرم شما بگید که از شما شروع بکنیم. 30 ثانیه دوستان صحبت.
من همون بحث روانشناسی رو میخوام تاکید بکنم روش، که یک چیزی که میتونه به ما کمک، در واقع امتیازی که ما تو ایران داریم و یک کشور اروپایی نداره چی هست؟ اون داره روی لبه تکنولوژی کار میکنه و آزمون خطا داره، هزینه هاش بیشتر هست. خیلی از مسیرهایی که اون کشور اروپایی میره، اون کشور پیشرفته میره رو، من بدون قسمتهای خطاش میتونم اون قسمتهایی که نتیجه داد رو انتخاب بکنم. اگر میخوام ببینم 5 سال بعد تو صنعت من چه اتفاقی میفته، بخوام یه روندی در بیارم، برم ببینم الان اون شرکت همتای من توی اروپا داره چیکار میکنه، هزینه های منو به شدت کاهش میده.
متشکرم آقای حاجی من، کلام آخر.
خیلی کوتاه سعی میکنم چند مورد اشاره کنم. ما یک بورسی داریم، یک بازاری داریم تو فربورس، بازار ایده هست، میتونید برید ایدهتون اونجا بدین، صندوق های جسورانه حمایت میکنن از ایده ها. اگر ایده دارید فکر میکنید میتونید پول درارید، منتظر دولت، ارگان، ستاد، هیچ چیزی نباشید، دست به ایده روزانو برید دنبال این کار. ممنون از برنامه خوبتون، امیدوارم فرهنگ سازی اترستانی خوبی روی این اقتصاد خلاق ایجاد بشه و بروکراسی اداری هم فراموش نکنیم، باید از بین بره. ما تو فیسبوک آقای زاکربرگ میره بین کارمنداش میشینه، استدلالش اینه که اگر کسی ایده ای داشت بدون واسطه به من برسونه. متولیان امر من از این فرصت خوب برای اقتصادمون امیدوارم که بهره خوبی ببرن، مثل فرصت های دیگه از دستش نده.
خیلی ممنون، متشکرم سرکار خانم دکتر. کلام
من به آینده علارغم این همه چالش هایی که داریم خیلی امیدوارم. کرونا خیلی اذیت کرد مردم جهان رو، ولی تغییر پارادایمی رو که داره ایجاد میکنه شاید سرعت رو 10 برابر کرد. با توجه به ورود ما از 2015 به انقلاب صنعتی چهارم، ما نیازمند مهارت‌های نوین تو حل مسائل پیچیده داریم، تو مهارت‌های زیستی داریم، مهارت‌های محتوایی داریم. ما نسلمون رو باید تو این حوزه‌ها ببریم، تربیتشون کنیم. دیگه اون یعنی این نسل که داره میاد داره ساختار خیلی چیزا رو میشکنه، دیگه نمیره تو دانشگاه بشینه، میشینه اینجا از توی خونه همه چیز رو هندل میکنه، چون اون مرز خلاقیت رفتن، تو اون هوشبری زندگی کردن، چارچوب ها کاملا از بین میره. ما باید بتوانیم این همراهی رو، این همگنی رو، این تناسب سازی رو در خیلی از حوزه ها بتوانیم انجام بدیم، تا نسلی رو داشته باشیم که قابل رقابت با تمام نسلایی که در کشورهای دنیا وجود دارن، کما این که داریم، و بتوانیم تو این حوزه موفق و معید بشیم.
خیلی ممنون، خیلی من تشکر میکنم سرکار خانم دکتر فاطمی رستم‌خانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی وزارت رفاه، که تشریف آوردین. خیلی ممنون از شما آقای حاجی بند، از اجراتله ممنونم. از شما آقای مهندس توکلی بسیار ممنونم که تشریف داشتین، و از شما شنونده های عزیز که ما رو تا این ساعت همراهی کردید با ضرب سکه‌ای که امروز 22 آذر ماه در خدمت شما بودیم. برداختیم به اقتصاد خلاق، موتور محرک کارآفرین و اشتغال پایدار. سپاسگزارم از سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم شعار بسته های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و خانم عبدالبند تازه‌های اقتصادی، و بنده علی مسعودی از دوستان در پرت صدا بردار محترم هم بسیار متشکریم. ممنون از همراهی شما، پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:58 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هم وطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، ساعت 12:05 هست. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش مهدونی سا تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد همراهی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و همچنین از طریق تلفن 162 میتونید که با روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. اگر که قصد دارید که برنامه رویداد رو به صورت زنده بشنوید یا این که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید و همچنین اگر مایل باشید از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این شبکه رادیویی و برنامه رویداد باشید. همچنین میتونید که در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بفرمایید. و اما موضوعاتی که در مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خواهید شنید: